پشت پنجره هنوزم چشم رامنه میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم، پشت پنجره هنوزم چشم رامنه میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم.
خب این هم از ترانه گوگوش هیاهو، امیدوارم که لذت برده باشید. شنوندهی گفته که انتقاد کرده و نام خودش رو همین شنوندهی منتقد معرفی نکرده، گفته بدبختی ملتی که رادیو فردا، صدای آمریکا و بی بی سی رو گوش میکنن. به هر حال این نظر این شنونده است، شما میتونید نظراتتون رو در میون بگذارید. اما هیچ کس تا اینجا غیر از یک شنونده به ما نگفت که ایدی میده میگیره، به هر حال هنوز ایدی دادن و ایدی گرفتن رسم هست یا نه با توجه به وضعیت اقتصادی در ایران، با توجه به تورم ایدی ها الان چه رقمی هستش. اجازه بدید که بشنویم خبرها رو یک بار دیگه از شاهین بشیری. من یک بار دیگه شماره تلفن و همچنین ایمیلمونم بگم، 2042-06-03-8741-50 و همچنین info@radiofarda.com. ما منتظر دریافت پیام های گرم شما هستیم برای برنامه خودتون. صبحانه با خبر.
با سلام مجدد. رئیس شرکت دولتی اتمی روسیه موسوم به روساتوم روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت روند تکمیل ساخت مرکز اتمی بوشهر طبق برنامه پیش می رود. سرگئی کرینکو در پاسخ این سوال که چرا نیروگاه بوشهر هنوز به مرحله ظرفیت کامل تولیدی نرسیده گفت بر اساس توافقنامه قرار نبوده که این نیروگاه تا ماه مارس به ظرفیت 100% برسد. سرگئی کرینکو تأکید کرد روساتوم برنامه‌ای در زمینه ساخت نیروگاه‌های بیشتر برای ایران در دست ندارد. نیروگاه اتمی بوشهر تاکنون با چندین نوبت تأخیر در مراحل مختلف ساخت مواجه بوده است. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در مورد همکاری سوریه با طرح مورد حمایت سازمان ملل برای توقف خشونت‌ها در این کشور هشدار داد. این هشدار توسط هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بیان شد. خانم کلینتون گفت
To President Assad and his regime, we say, along with the rest of the international community.
همراه با جامعه بین‌الملل به آقای اسد رئیس جمهوری روسیه و رژیمش میگوییم این راه را در پیش گیرد و به آن عمل کند یا با افزایش فشار و انزوا مواجه شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از طرح صلح کوفی آنان فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه پشتیبانی کامل کرد. در این طرح صلح پایان خشونت‌ها، تضمین دستیابی امدادرسانان برای ارائه کمک‌های انسانی و تسهیل گفتگوهای سیاسی تأکید شده است. سخنگوی وزارت کشور فرانسه ضمن اعلام ادامه محاصره محل زندگی عامل حمله به مدرسه یهودیان در شهر تولوز گفت پلیس به منظور ترساندن این فرد در آخرین ساعات شب چهارشنبه اقدام به ایجاد انفجار صوتی در این محل کرده است. پیر هنری برانده گفت محمد مراه که حدود یک روز کامل در محاصره پلیس قرار گرفته ابتدا قبول کرد که خود را تسلیم کند ولی بعداً عقیده خود را عوض کرد. محمد مراه در جریان محاصره محل زندگیش مسئولیت حادثه تیراندازی هایی که بر اثر آنها سه چترباز ارتش فرانسه، سه دانش آموز و یک آموزگار یهودی کشته شدند را بر عهده گرفته است. اداره آمار ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد آسیایی تبارها از میزان رشد سریع‌تری نسبت به سایر نژادها در آمریکا برخوردارند. اداره آمار آمریکا گفت بر اساس نتایج آمار ملی سال 2010 آن دسته از افرادی که خود را از تباری آسیایی معرفی کردند نسبت به دهه‌های پیشین 43.3% بیشتر افزایش جمعیت داشتند. این نرخ افزایش جمعیت 4 برابر بیش از نرخ کلی جمعیت در آمریکا محسوب می شود که در مدت مشابه 9.7% رشد نشان می دهد.
ممنون از شاهین بشیری. اما حالا که خبرهای سیاسی و اجتماعی رو از شاهین بشیری شنیدید. اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای دنیای ورزش. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دور دوم خودش رو در مرحله گروهی به پایان رسوند. در این دور هر سه نماینده ایران، پرسپولیس، استقلال و سپاهان موفق شدند از حریفان امتیاز بگیرند. اما امتیازی که سرخپوش‌های پرسپولیسی گرفتن طعم دیگه‌ای داشت، چرا که هم سه امتیاز رو گرفتند و هم یک پیروزی پرگل رو نصیب خودشون کردند. بشنوید از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. زردپوشان و سرخپوشان ایران سال نو را با صدرنشینی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا آغاز کردند. چهارشنبه شب سپاهان که تا آخرین ثانیه‌های بازی در جده 1-0 از تیم الاهلی عربستان جلو بود، به دنبال خطای پنالتی بازی برده را مساوی کرد. ولی با این وجود سپاهان در صدر جدول گروه سه آسیایی باقی ماند با 4 امتیاز. در این گروه تیم النصر امارات متحده عربی با پیروزی 2-1 بر لخویای قطر 3 امتیازی شد. هر دو تیم اماراتی و قطری 3 امتیازی اند. الاهلی عربستان با 1 امتیاز ته جدول. اما پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران در برابر بیش از 75 هزار تماشاگر تیم الشباب امارات متحده را در هم کوبید. نتیجه 6-1 به سود پرسپولیس. با این وجود علی کریمی کاپیتان سرخپوش ها معتقد است پرسپولیس فرصت های زیادی را به خصوص در نیمه اول از دست داد.
نیمه اول هم موقعیت هایی داشتیم که استفاده کنیم، ولی خب با بی‌دقتی از دست دادیم، ولی خدا رو شکر در پایان تونستیم تو نیمه دوم جبران بکنیم و یه نتیجه خوب از زمین بیرون بیاریم.
سعید الخلیفه سرپرست باشگاه الشباب امارات که از شکست 1-6 تیمش در برابر پرسپولیس بسیار ناراحت بود، در پایان بازی اظهار داشت این مسابقه بسیار بدی بود برای ما و از این بدتر سنگین ترین شکستی که تاکنون تیم الشباب در مسابقات متحمل شده. تیم الشباب با این شکست با 1 امتیاز به ته جدول گروه 4 سقوط کرد. پرسپولیس با 4 امتیاز اول است. القرافه قطر و الهلال عربستان که 3-3 مساوی شدند 2 امتیازی و دوم و سومند. به طور کلی در دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هر سه نماینده ایران از حریفان امتیاز گرفتند که در این میان 3 امتیاز چهارشنبه پرسپولیس مقابل الشباب امارات شاید شیرین ترین باشد به خاطر 6 گلی که زدند و امتیازگیری سپاهان خارج از خانه نیز ارزشمند بود، گرچه آنها نیز می توانستند 3 امتیاز بگیرند. اما خطای پنالتی ثانیه‌های آخر زردپوشان اصفهانی همان گونه که اشاره شد بازی را به مساوی کشاند. ولی استقلال به عکس پرسپولیس نتوانست هر 3 امتیاز خانگی را کسب کند و به مساوی مقابل نصف قارشی ازبکستان رضایت داد تا به رده دوم جدول گروه خود برود بعد از الجزیره امارات متحده عربی. البته پرویز مظلومی سرمربی استقلال علت این امر را کم بودن فاصله زمانی میان فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران و بازی استقلال مقابل حریف ازبک در لیگ آسیایی می‌داند.
بازی بسیار سنگینی بود. ما فراموش نکنیم که 5 روز پیش 120 دقیقه تیم ما بازی کرده بود و یه مقدار من نظر توان با دچار مشکل بودیم،
که این یک واقعیت است نه تنها در مورد استقلال، که اکثر تیم‌های ایرانی از نظر قدرت بدنی تحمل بازی‌های فشرده و پشت سر هم و نزدیک به هم را ندارند. حال باید دید 12 روز دیگر در دور سوم مسابقات لیگ آسیایی استقلال در ورزشگاه آزادی مقابل الجزیره امارات چه می‌کند. سپاهان هم در اصفهان میزبان لخویای قطر خواهد بود و تیم دیگر قطری القرافه هم در دوحه مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرد.
یک بار دیگه برگردیم به اسمس های شما. آقای پور احمدی گفته سلام جناب زرقامی، عید شما مبارک. عید شما مبارک آقای پور احمدی و به تمام بچه های فاز 12 هم عید مبارکی گفته. همچنین بریم سراغ شنونده دیگه ای که گفته چنگ و دف دست بگیر پای خرام که فلک گشته جوان با خورشید. قصه هیچ غم پوش مخور، غم برون کن به تسلای امید. آسیا از خوزستان این اسمس قشنگ رو برای ما فرستاده. همچنین محسن عزیز گفته وجدانن قبلا مرتب زنگ میزدم بهتون، حالا اسمس بهتون میدم، اونم یا نمیخونید یا بد میخونید، برنامه تون روز به روز بهتر میشه. اینم از اسمس محسن عزیز. شنونده دیگه گفته که بعد انقلاب آرزویم داشتن رادیویی مثل شما بود. سپاسگزارم، استاد شمال خودش رو معرفی کرده. و همچنین عبدالرضا از تبریز گفته عید بر ایرانیان مبارک، تقدیم به عشقم نازنین. ما هم به همه تبریزی های نازنین و عبدالرضای عزیز عید رو تبریک میگیم. و اما عبدالرضا هم که خوندم اسمسشو، یک اسمس دیگه هم بخونم براتون. بیا تا براریم دستی ز دل. عید به دوستان خوبم آقای مظلومی و آقای قانه در کنگان تبریک میگم و از خدا میخوام که آقای قانه گم شدهش رو پیدا کنه. دوستی که اینو فرستاده البته خودش رو معرفی نکرده. این هم از عجایب به هر حال کار ماست. و میمونه یک اسمس دیگه که براتون اونها رو هم میخونم. اجازه بدید که شماره رو یک بار دیگه اعلام کنم: 2042-06-03-87-41-50. ضمناً اگر اسمس هاتون رو به زبان شیرین فارسی بتونید تایپ کنید که خیلی بهتره و بنویسید، به خاطر اینکه پینگلیش یه مقدار خوندنش برای ما هم مشکل میشه. اما سراغ گزارش های بعدی بریم که در این بخش براتون در نظر گرفتیم. به دنبال تحویل 3 فروند زیردریایی آلمان به اسرائیل، دولت آنگلا مرکل به زودی 4مین زیردریایی ساخت آلمان رو هم راهی اسرائیل میکنه. شهرام میریان گزارش میده.
میان آلمان و اسرائیل بر سر چگونگی برخورد با برنامه اتمی ایران اختلاف نظر وجود دارد. این گفته توماس دومیزیر، وزیر دفاع آلمان، پس از دیدار با اهود باراک، همتای اسرائیلی خود در برلین است. آلمان اگرچه مخالف حمله نظامی به ایران است، ولی با این حال از تشدید تحریم‌ها علیه آن کشور استقبال می‌کند. در حالی که اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، در دیدار خود با همتای آلمانیش در برلین، بار دیگر تأکید کرده است که همه گزینه‌ها علیه ایران همچنان روی میز است. به باور وزیر دفاع آلمان، حمله نظامی علیه ایران مخاطرات غیر قابل محاسبه‌ای هم برای اسرائیل و هم برای منطقه به دنبال خواهد داشت. با وجود اختلاف دیدگاه‌ها بر سر برنامه اتمی ایران، وزیران دفاع آلمان و اسرائیل در برلین یادآور شدند که روابط و مناسبات نزدیکی میان دو کشور وجود دارد. سوای این، توماس دومیزیر، وزیر دفاع آلمان، اعلام کرد که کشورش یک فروند زیردریایی دیگر از نوع سوپر دلفین به اسرائیل تحویل می‌دهد. پیش از این اسرائیل 3 فروند از این نوع زیردریایی‌ها را دریافت کرده بود. بر پایه قراردادی که میان برلین تل اویو بسته شده، آلمان پذیرا شده که در مجموع 6 فروند سوپر دلفین راهی اسرائیل کند. 4مین فروند زیردریایی به زودی تحویل می شود و 5مین و 6مین فروند هم همینک در تأسیسات کشتی سازی شهر کیل در شمال آلمان در حال تکمیل است. زیردریایی های دلفین که پس از جنگ دوم جهانی در آلمان ساخته می شود 68 متر درازا دارد و از آن به عنوان بزرگترین و مجهزترین زیردریایی در دنیا یاد می شود. در ضمن زیردریایی های سوپر دلفین را می توان به کلاهک های اتمی هم مجهز کرد. سوای اینها، برای کمک به اسرائیل، دولت آلمان پذیرا شده که 1/3 بهای این گونه زیردریایی های پیشرفته را رأساً بپردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مرجان که مجرده گفته که چون مجرده عیدی نمیده و خوش به حالش چون عیدی میگیره. خوش به حالت مرجان. و گفته که سلام محمد و شاهین عزیز، خیلی خوشحالم صبحم رو همیشه با برنامه شما شروع میکنم، امیدوارم شاد باشیم. ما هم برای تو و برای خانوادت آرزوی شادی میکنیم، به ویژه این اول صبح 3مین روز فروردین. امیدواریم حسابی بهتون خوش بگذره هر جا میرین. شرمنده دیگه گفته که آقای زرگامی شما خودت چقدر عیدی گرفتی؟ حسین از مشهد. والا من تا این لحظه هنوز عیدی نگرفتم حسین جون. و هر حال امیدوارم که شما امسال عیدی خوب بگیری. یک شنونده‌ای هم گفته سلام محمد، امیدوارم پیام دیروز من رو دریافت کرده باشی. راستش من که تو بچگی عیدی نگرفتم، چه برسه به الان. این روزا دیگه کمتر کسی عیدی میگیره، چون اوضاع خیلی خرابه. فقط بچه‌ها، اونم مبلغ‌های کم. اینم از وضعیت عیدی گرفتن در ایران به روایت این شنونده خوبمون که خودشو معرفی نکرده بود. و ما منتظر دریافت اس ام اس های شما هستیم و همچنین ایمیل هاتون 2042066038274150 رو فراموش نکنید. info@radiofarda.com هم در اختیار شماست. اما دولت آمریکا با فرستادن پیام هایی به وارد کنندگان عمده نفت از جمهوری اسلامی ایران گفته که این کشورها با محدود کردن میزان واردات از جمهوری اسلامی ایران میتونن از قانون تحریم های جدید در امان باشن. گزارش نادر صدیقی رو بشنوید.
هشدار ایالات متحده آمریکا به ویژه متوجه دولت‌های چین، هند و کره جنوبی می‌شود که از خریداران عمده نفت ایران به شمار می‌روند و در صورت کاهش میزان واردات خود تا پایان ماه ژوئن و به عبارت 8 تیر ماه آینده می‌توانند از گرفتاری‌های ناشی از تحریم‌های جدید دولت آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی اجتناب کنند. بر اساس قانون جدید تحریم‌های آمریکا، خریداران نفت ایران تا 8 تیر ماه آینده فرصت دارند که نشان دهند از میزان واردات خود از جمهوری اسلامی به نحو چشمگیری کاستند. در غیر این صورت، بانک‌های کشورهایی که پرداخت‌های نفتی ایران را انجام می‌دهند، از سیستم مالی و بانکی آمریکا کنار گذاشته خواهند شد. ژاپن که دومین کشور عمده خریدار نفت ایران بعد از چین محسوب می‌شود، برای پرهیز از نقض قانون تحریم‌های جدید میزان واردات نفت از جمهوری اسلامی را تا 22% کاهش داده و در صدد ادامه این روند تا قطع کامل آن در آینده است. اوساما فوجیمورا سخنگوی کابینه ژاپن روز چهارشنبه اظهار داشت که به دولت آمریکا اطلاع داده شده که از این پس کاهش واردات نفت از ایران به نحو زیادتری و با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت، حتی بیش از آنچه در 5 سال گذشته کاسته شده است. در این میان خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داد که کشور چین هم در ماه فوریه به عبارت حدود 3 هفته پیش میزان خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران را نسبت به ماه پیش از آن 45% کاهش داد و به 290,000 بشکه در روز بالغ شد. پارسال چین به طور میانگین روزانه 557,413 بشکه نفت خام از جمهوری اسلامی ایران خریده بود. چین که به طور معمول حدود 1/5 صادرات نفت ایران را جذب می کند، در صورت نکاستن از میزان خرید خود با تحریم های آمریکا دست به گریبان خواهد شد. دولت هند اما به گزارش خبرگزاری رویترز پنهانی به پالایشگاه های این کشور هشدار داده تا واردات نفت خود را از ایران به نحو زیادی کم کنند. به تخمین رویترز، کاهش واردات نفت ایران توسط هند تا میزان 20% عمیق‌تر از پیش‌بینی‌های کارشناسان است. پالایشگاه‌های دولتی هند برای جایگزینی نفت ایران با عربستان سعودی و عراق به توافق‌هایی رسیدند. به نوشته رویترز، دولت هند که در ظاهر با تحریم‌های اعمالی علیه دولت ایران مخالفت می‌ورزد، به طور پنهانی مسیر حرکت به سمت سیاست آمریکا را پیش گرفته است. انتظار می‌رود که کره جنوبی نیز در آینده‌ای بسیار نزدیک سیاست کاهش واردات نفت از ایران را اعمال کند. مقام‌های عالی رتبه کره جنوبی اخیراً از کشورهای نفتخیز عرب حوزه خلیج فارس و از آن جمله عربستان سعودی دیدن کردند. مجموعه این گزارش‌ها حکایت از آن دارد که صادرات نفت ایران تا پیش از پایان تابستان امسال به نحو چشمگیری کاسته خواهد شد که در نتیجه به کاهش زیاد درآمدهای دولت ایران خواهد انجامید، همان هدفی که قانون تحریم‌های آمریکا دنبال می‌کند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. آقای شریفیان عزیز از نجف آباد اصفهان هم شعر قشنگی رو برامون ارسال کردن و گفتن گل سبو به دوش آمد ساغر خموشان کو، جام می به جوش آمد بانگ باده نوشان کو، که شعر بلندیه ولی قشنگ. ممنون ازشون که به یاد ما بودن و این شعر رو فرستادند. و همچنین شنونده دیگری گفته خوشنامی کوروش، دلسوزی داریوش، انصاف انوشیروان، قدرت شاه عباس، لیاقت امیرکبیر، عقل مصدق، منش خاتمی، اینها رو به ما عطا بفرما. این شنونده هم خودش رو معرفی نکرده. ما منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. اجازه بدید که در اینجا باز ادامه بدیم برنامه رو با مطالب شنیدنی بیشتر. در سومین روز از فروردین 1391 خورشیدی به سر میبریم. در این لحظه میخواییم بریم سراغ علی ناظمی که پس از اندکی تعطیلات باز هم به صبحانه با خبر بازگشته. علی سلام بهت میکنم، سال نوت مبارک.
سال نوت هم مبارک، نوروز خوبی داشته باشی، امیدوارم بهت این چند روزم خوش گذشته باشه. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان و آرزو میکنم که امسال سال عالی براشون باشه، سالی پر از سلامتی.
حالا این سال 1391 خورشیدی سال پر موسیقی هم هست؟
محمد، از فردا اجراهای مختلفی برگزار میشه، با جزئیات راجبشون صحبت میکنیم. نوازنده‌های مختلفی از داخل ایران به بیرون از ایران رفتن، تو نقاط مختلفی اجرا میکنن و داخل ایران اجراهای مختلفی برگزار میشه. همچنین نوازنده‌ای که خارج از ایران حضور دارن فرصتی براشون که به نقاط مختلف سرک بکشن و اونجا اجرا بکنن. اما از همه جالب‌تر این که خواننده‌های مختلف، خصوصا خواننده‌های پاپ، مثل کسایی که بیرون از ایران فعالیت میکنن، برای شنوندگان خودشون، طرفدارای خودشون ایدی تهیه دیدن و این ایدی جز آهنگهای تازه نیست. میتونیم به یک آهنگ از محسن یگانه گوش بدیم، جز اون ایدی هایی که به خواننده، به طرفدارانش هدیه کرده.
اسم این آهنگ چیه؟
اسم این آهنگ از خیلی دلم ازت پره و از وبسایت خود محسن یگانه انتشار یافته در روز اول نوروز و پیشترش هم در یوتیوب منتشر شده و این آهنگیه که تا حالا مخاطبای محسن یگانه راضی کرده.
خودت که دلت از کسی پر نیست تو سال نو.
نه، سال نو همه چیزا رو کنار گذاشتم.
پس بشنویم خیلی دلم ازت پر از محسن یگانه.
پایتون نشستم ببین که آخرش چی شد، آرزوهای قشنگم واسه تو سهمه کی شد، دلمو شکستی و رفتی به یه کار خودت، اینا تقصیر تو، اون دل بیمار خودت، دل بیمار خودت. خیلی دلم ازت پره، بدجوری از تو دل خوره، یه روز تلافی میکنه دل از دلت تو میباره، قلبمو پس برسانی، خوب خودتو نشون دادی، من خودمو خسته شدم، پاشو برو تو آزادی. خیلی دلم ازت پره، بدجوری از تو دل خوره، یه روز تلافی میکنه دل از دلت تو میباره، قلبمو پس برسانی، خوب خودتو نشون دادی، من خودمو خسته شدم، پاشو برو تو آزادی.
موسیقی ایران همونطوری که همه خبر دارن و ما هم در صبحانه با خبر گفتیم، یک چهره برجسته خودش رو از دست داد، جلال ذوالفنون. دیروز مراسم تدفین این هنرمند برگزار شد، از این مراسم یکم برامون بگو علی.
پیکر این هنرمند فقیر رو از خونه خودش در گوهردشت کرج تشییع کردن و به امامزاده طاهر بردن در کرج و ایشون رو اونجا دفن کردن. ما میدونیم که امامزاده طاهر در کرج میزبان بزرگان اهل ادب و فرهنگ، از جمله احمد شاملو، ولی در سالهای اخیر به خاطر مسائل امنیتی اونجا اجازه نمیدادن کسی رو دفن کنن از بزرگان فرهنگ و هنر، بنا به دلایلی، ولی این اجازه رو دادن به هنرمند 74 ساله موسیقی ایران که اونجا دفن بشه و تمام طرفدارا و دوستدارا این فرصت داشتن که برای بار آخر با این استاد بزرگ تار که در 74 سالگی درگذشت خداحافظی کنن.
اینطور هستیم که شروع اسلامی هم
بکنیم. این این جاده سلانته که کرین الیا ریولوشنز
ها کریتید بای اپرسیف پارانویا.
بهار، آغاز دوباره زندگی، زندگی سرخوشی و شادی، دشمن تباهی و اندوه و هراس. صبحتون بخیر، تو ماجد آهباز هستم در دومین پارانویای امسال، مثل همیشه آخر مجله صبحانه با خبر. امیدوارم روزای نوروزی به خوشی و سرخوشی میگذره و امیدوارم همه روزاتون نوروزی باشه. بمونیم با من توی این دقایق آخر صبحانه با خبر. این روزای اول بهار ما هم سری میزنیم به بهار 72 ملت تا جایی که بشه. حالا اگه 72 تا هم نشد، حداقل 7-8 تایی شاید شد. قبل از هر چیز یادتون بندازم یا اگه ندیدین یه اشاره‌ای بکنم که رفقا صفحه‌ای رو توی وبسایت رادیو فردا رو انداختن به عنوان آرزوهای شما برای سال جدید. بعد نیست اگه می‌خواین آرزوهاتون رو با دیگرون قسمت کنین یا احتمالاً فکر می‌کنین گفتنش یه قدم به برآورده کردنشون مصمم‌ترتون می‌کنه، بریم به وبسایت رادیو فردا و هر چه آرزو دارین بنویسین. اینجوری البته آدم یه کمی هم کنجکاویش گل می‌کنه ببینه آرزوهای ملت چیه. خلاصه این شما و این صفحه ویژه آرزو نویسی. از آرزو گفتیم، نوروز همیشه بهانه‌ای برای آرزو کردن و البته شنیدن آرزوهای دیگرون. بعضیامون کلمه آرزو که به گوشمون میخوره یاد چیزای برآورده نشدنی میافتیم. حالا کاری ندارم اصلا جنس این آرزو از چیه. راستش رو بخواین من شخصا یه علاقه خاصی به زبونا دارم، به خصوص زبونای هند اروپایی. مثلا همین کلمه آرزو به چند تا زبون همین اطراف جایی که رادیو فردا توش قرار داره خیلی معنی‌های جالبی داره. مثلا به زبان چکی آرزو میشه پژانی. در سانسکریت که خب از ریشه های همه زبون‌های هند و اروپایی، پرانی از پرانیتا میاد. پرانی در هندی یعنی چیز ناشناخته، ولی پرانیتا که ریشه همون پرانیه میشه هم به معنی خواسته و آرزو، هم جایزه و هدیه آسمانی. میبینین پس آرزو برآورده نشدنی هم نیست، حداقل تو واژه ها و تو کلمه ها، درست مثل ایدی میمونه، هدیه ای ناشناخته که انگار منتظرین از آسمون به دستتون برسه، ولی میرسه.
خب به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم، از اینکه اس ام اس دادید، در این روز تعطیل هم ما رو تنها نذاشتید باز هم سپاسگزاریم. سردبیر این صبحانه با خبر جان خاکزاد بود، خبر شاهین بشیری، من محمد زرقامی هستم و کارگردان فنیمون مارتین فالتین که کمک کرد تا این برنامه به گوش شما برسه و ما بتونیم لحظاتی از لحظه های شما رو زنده کنیم. ترانه ای رو براتون انتخاب کردم به اسم بلیت با صدای هادی فرهمند که در ایرانه و آهنگی از دوست خوبم سروش آریا با ترانه ای از خودم که امیدوارم خوشتون بیاد. این ترانه رو من سالها پیش زمانی که در ایران بودم به این دوستان داده بودم و بعد از سالها این ترانه به گل نشسته. بلیت رو بشنوید، پیشکش به شما خوبان برای سومین روز از نوروزتون.
بگو کی برنده میشه بلیت بخت من و تو، سر یک دوراهی مونده پیکر لخت من و تو. توی چشمات خشم پاییز، التهاب فصل نایو رو به قفلت میری، انگار به خیالت مرداد 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 مرداد. میزنه نم نم چشمات این خیابونا رو بارون، تو بازم شک داری انگار به سیاهی زمستون. بگو از برزخ پاییز سرانجامی رسیدی، توی کوچه های قربت رنگ خوش وقتی رو دیدی. بلیت وقت من و تو
بگو دست کی رسیده، چه کسی با بلیط اقبال رنگ خوش وقتی رو دیده، بلیط وقت من و تو بگو دست کی رسیده، چه کسی با بلیط اقبال رنگ خوش وقتی رو دیده.